صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما خوش. خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری یکشنبه 22 ماه اپریل با شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را اعلام کرده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکنم.
سلام شنونده های گرامی. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری در مربوطات حوزه ششم شهر کابل را به دوش گرفت. وحید مجرور رئیس روابط خارجی و سخنگوی وزارت صحت افغانستان به صدای آمریکا گفته است که 57 کشته و 112 زخمی از محل رویداد به شفاخانه شهر کابل منتقل شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت که این حمله انتحاری توسط یک مهاجم پیاده بر یک مرکز توزیع تذکره صورت گرفت. او گفت که تمام قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند و زنان و کودکان نیز شامل کشته شده ها می باشند. ریاست ثبت احوال نفوس افغانستان نیز حمله بر مرکز برچی اداره ثبت احوال نفوس را تایید کرده است. آقای معتاد همچنان گفته است که ریاست ثبت احوال نفوس چندین بار به صورت رسمی به نهادهای امنیتی از احتمال قوی وقوع حملات تروریستی بر مراکز این ریاست به ویژه این مرکز اطلاع داده بود. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت این کشور هر دو با اعلامیه‌های جداگانه‌ای واکنش نشان داده و گفتند که حملاتی از این دست نمی‌تواند از برگزاری انتخابات و حق تعیین سرنوشت سیاسی توسط شهروندان آن کشور جلوگیری کند. این حمله انتحاری در حالی بر یک مرکز ثبت احوال نفوس صورت می‌گیرد که از یک هفته گذشته به این طرف پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات آغاز شده است و شهروندان کابل نیز برای گرفتن تذکره به منظور اشتراک در انتخابات نسبت به گذشته بیشتر به مراکز توزیع تذکره مراجعه می‌کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را اعلام کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بر بنیاد این تقویم فهرست نامزدان انتخابات در 12 اسد نهایی خواهد شد و در 28 میزان انتخابات برگزار می شود و نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در 29 قوس اعلام خواهد شد. در این حال بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در 7 روز نخست روند ثبت نام رای دهندگان بیش از 230,000 نفر ثبت نام کردند. نزدیک به 40 دانش آموز دختر در یکی از لیسه های ولایت بامیان دچار مسمومیت شده و به شفاخانه ولایتی بامیان بستری شدند. مقامات میگن که هنوز علت مسمومیت این دانش آموزان مشخص نشده است، اما تحقیقات در این باره آغاز شده است. مقام گرچند دلیل مسمومیت این شاگردان هنوز معلوم نیست، اما برخی از شاگردان این لیسه به شفاخانه منتقل شدند. میگویند که آنان از اثر استشمام یک بوی بد دچار اختلالات صحی شدند. پلیس در پاکستان میگوید که مردان مسلح دو فرد شیعه مذهب را کشته و سومی را در کویت زخمی کردند. این حمله تازه ترین واقعه از یک سلسله حملات بر اقلیت مذهبی در پاکستان می باشد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
عبدالرزاق چیماق قماندان پلیس گفت هر دو مرد کشته شده مسئولین محلی از سازمان‌های اجتماعی اهل تشیع بودند. چیما گفت حمله کنندگان از صحنه حادثه با موتورسیکل بعد از گلوله‌باری امروز فرار کردند و تلاش برای یافتن حمله کنندگان ادامه دارد. این حمله پنجمین واقعه در ماه‌های اخیر است که شیعیان را در کویت هدف قرار می‌دهد. هفته گذشته یک دکاندار شیعه مذهب توسط یک راننده حمله کننده کشته شد. فرد یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما آنها نشانه‌های از تندروان سنی داشتند که شیعیان را مرتد می‌پندارند. در این رابطه تاکنون کسی گرفتار نشده است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عملکرد خشونتبار پلیس مذهبی آن کشور در برابر زنانی که حجاب را به درستی مراعات نمی‌کنند انتقاد کرده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، آقای روحانی به روز شنبه در حالی شیوه یک کار پلیس مذهبی را نگوش کرد که اخیراً ویدیویی از ضرب و شتم یک دختر جوان سوی نیروهای انتظامی گشت ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر ایران در رسانه‌های اجتماعی بحث‌های داغی را برانگیخت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که با گرفتن گریبان مردم روی جاده‌ها نمی‌شود که امر به معروف را پیش برد. رسانه‌های ایرانی امروز گزارش دادند که پلیس سارنوال پیشین تهران را توقیف کرده است. سید مرتضوی که به نام شکنجهگر تهران شناخته می‌شود، به خاطر مرگ زندانیان بعد از اعتراضات سال 2009 در ماه دسامبر به 2 سال زندان محکوم شد. این محکمه او را به خاطر تشویق کردن و کمک کردن به شکنجه به مرگ معترضین بازداشت شده بعد از انتخابات مجدد پرمناقشه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور تندرو پیشین ایران مقصر شناخته شد. بعد از حکم محکمه مرتضوی ظاهرا ناپدید شده بود و نیروهای حکومتی او را پیدا نتوانستند. میزان آنلاین وبسایت رسمی وزارت عدلیه ایران گفت که مرتضوی توقیف شده است، اما این رسانه جزئیاتی را ارائه نکرد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گفته است که پلیس مرتضوی را در یک ویلا در شمال ایران نزدیک دریای خزر توقیف کرد. رهبر اعتراضات عمده سیاسی که در پایتخت ارمنستان برای بیشتر از یک هفته جریان داشت و سرک های ایروان پایتخت این کشور صحنه انعکاس آواز هاران مترها به شیوه جدید اظهار مخالفت بود، توقیف شده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
اعتراضات از 13 مه ماه اپریل، یعنی در روز پیش، به خاطر انتصاب سرژ سارگزیان رئیس جمهور پیشین به حیث صدر زمان کشور آغاز شد. این تغییر بخشی از انتقال سیستم حکومتی است که قدرت ریاست جمهوری را کاهش داده و قدرت صدراعظم را تقویت می بخشد. منتقدین می گویند که این تغییر به طور مؤثر به سارگزیان اجازه رهبری این کشور را برای همیشه اعطا می کند. سارگزیان و نیکولا پشینیان رهبر معترضان امروز صبح در گفتگوی ویدیویی مختصر با هم ملاقات کردند، اما سارگزیان بعد از آن این گفتگو را ترک کرد که پشینیان تصریح کرد که وای صرف در صورت استعفای سارگزیان حاضر به بحث خواهد شد. پشینیان بعد از ظهر امروز بازداشت شد.
یک آتش‌سوزی امروز در یک ساختمان بلند منزل برجسته در دبی رخ داد که دود از سقف آن بیرون می رفت و کسانی که داخل آن بودند و داخل سرک ها فرار می کردند. برج الماس با بیشتر از 60 طبقه محل مرکز اموال چندگانه دبی است و زون آزاد اقتصادی می باشد. این مرکز اقتصادی صبح امروز یک جا با شرکت خانه آسیا موسوم بر نظم جدید تجارتی جهانی میزبان یک کنفرانس بود. نیروهای حکومتی سوریه جهت وادار ساختن جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش به ترک بعضی نقاط در نزدیکی دمشق آن ساحات را مورد بمباردمان هوایی و حملات توپخانه‌ای قرار داده است. قرار گزارش‌های تلویزیون دولتی موسوم به الاخباریه باشندگان دمشق صبح امروز یک شنبه صدای انفجارات سهمگین را از محله موسوم به حجرالاسود که در کنترل داعش است می‌شنیدند. تندروان داعش گرچه به ترک این ساحه در جنوب دمشق راضی شدند، اما هنوز اقدام به خروج نکردند. در خبر دیگر، کارمندان طبی و ساکنین محلی شهرک دومای سوریه که ادعا است حملات کیمیایی آنجا صورت گرفته بود، گفتند که آنها هیچ تلفاتی را که از سبب سلاح کیمیایی در آن روز بود یافت نکردند. حزب عمده مخالفین حکومت ترکیه میگوید که 15 تن از قانونگذاران آن حزب از عضویت حزبیشان استعفا داده است و به حزب دیگر مخالفین در همبستگی قبل از انتخابات پیش از وقت پیوسته است. مقام های حزب خلق جمهوری خواه طرفدار سکولارها امروز به پارلمان گفتند که این قانونگذاران به حزب لایی خواهند پیوست. حزب راستگرای میانه مخالف حکومت که در خزان سال گذشته تأسیس کردید، قبل از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 24 جون با مشکل قانونی بودن مواجه بوده است که شامل نداشتن کرسی‌های کافی در پارلمان بود. حزب لایی اکنون 20 نماینده در پارلمان دارد که با مشکل قانونیت مواجه نیست. هیئت انتخاباتی ترکیه هنوز مشروعیت این حزب را برای نامزد شدن در انتخابات اعلام نکرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم گزارش های برنامه. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری را در مربوطات حوزه ششم شهر کابل به دوش گرفت که در اثر از او به اساس گزارش ها 57 تن کشته و بیش از 112 تن دیگر زخمی شدند. مقام های وزارت داخلی افغانستان به صدای امریکا گفتند که این حمله توسط یک مهاجم پیاده بر یک مرکز توزیع تذکره صورت گرفته. گزارش از سوشت اسپرس در این مورد نجیب خلیل تقدیم میکنم.
مقام های شفاخانه استقلال با ذکر رقم تلفات وضع یک تعداد از زخمیان را وخیم خواند. محمد صابر نصیب عامر شفاخانه استقلال میگوید
بدبختانه که تعداد زیاد از هموطنان ما به این حادثه شهید و زخمی شدند که از او جمله تقریبا 52 نفر زخمی به شفاخانه استقلال آورده شدند و که از این جمله 10 نفر بیشتر از 10 نفرش که تقریبا 12 نفر گفته شده که حالتش وخیم است.
جنرال داوود قماندان امنیه ولایت کابل گفت بمبگذار انتحاری افراد ملکی را هدف قرار داد که برای حصول تذکره جمع شده بودند. گفته می شود که صدای انفجار در اطراف شهر کابل شنیده شد و شیشه های امارات را در فاصله چندین کیلومتر شکسته و چندین موتر را در نزدیکی حادثه تخریب کرد. تلویزیون های محل به صورت مستقیم صحنه های را از جمع شدن صدها تن در نزدیکی شفاخانه ها نشان می داد که منتظر شنیدن خبر وضعیت وابستگانشان است. نورعلی عضو خانواده یکی از قربانیان می گوید
زن هشتوک مغز سر کل تمام چیره ما جمع
که غرام کرد ایسامه آمدم دویده آمدم که کلش از یک سره نمینجا زخمی افتیدگی بود کل زخمی ها را بالا کردن رفتیم کلش هشتوک سیاسر بدرم کلش از خاطر تسکیر گرفتن آمده بودم
بچه من اینجا بود خود من اینجا بودیم بچه من زخمی شو شفاخانه بردیم ایرم اینجا که ما جنازه را حساب گرفتیم ده نفر در این موقعیت بود دو نفر سر در سر قدم موتورسیکل اونجا افتیده بود
چرا بدرم که من یار چهار ما نفر از یک فامیل ما چهار نفر اوگار هستیم بچی دارین ما به خاطر یک تذکره گرفتن افتادیم ما اینه مقدر میخواییم که فقط چی ما آرام باشه که ما درس بخوانیم و وطن ما آرام باشه
پلیس تمام سرک ها را مسدود نموده و تنها امبولانس ها اجازه داخل شدن به ساحه را داشتند. هفته قبل سه منصوب پلیس که مسئولیت حفظ امنیت مراکز انتخاباتی را در دو ولایت افغانستان به عهده داشتند توسط شورشیان به قتل رسید. سوال این است که با وجود این آرامی ها مردم تا چی حد عزم و اراده برای رأی دادن دارند و چقدر احساس امنیت می کنند؟
مردم احساس امنیت از چی بکنه تو امشار است که پراگندگی را که امروز انفجار آنه در جان چقدر هموطنه ما را گرفت انتخابات بی رنگ بی چیز مزه مردم هیچ طرف رایدی نمیره هیچ مردم رایدی باور نداره به خاطر از اینکه انتخابات سابقش امیدید گذشتهش امید چی شد که حالش میگه شوه
اینی حالاتم میشه که اشتراک کنیم ما باید که امنیت باشه باز خوب میشه از اینکه دارم باز مردم میتونه که برا اشتراک کنه که امنیت نمی باشه باز نمیشه ای رکمی که اشتراک کنه مردم میترسن
قرار است انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر امسال برگزار گردد
گزارش را در رابطه با رویداد امروز که به اساس گزارشگاه گفته می شد او 52 تن کشته و 102 تن دیگر زخمی شدند شنیدین. وال هم آخرین تحولات و یافته های این رویداد از گزارشگر رادیو آشنا آقای خیرالله رسولی می شنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای رسولی سلام به شما اگر لطف کنین بگین که آخرین یافته های این رویداد چی هست؟
سلام بر شما خواهشی و سلام بر شنوندگان هنوز تیم تحقیقاتی پلیس تحقیقات خود تکمیل نکرده که بگوید چگونه این مهاجم خود را به اینجا رسانده و حمله را انجام داده اما پلیس کابل میگه که تحقیقات جدی در زمینه آغاز شده و رئیس جمهور افغانستان هم به این خصوص هدایت لازم به نهادهای تحقیقی یا پلیس و همچنان امنیت صادر کرده محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح پس از چاشت امروز حوالی عصر در یک شفاخانه کابل برای قربانیان یا زخمیان حادثه خون داد و گفت که هدف این حمله دور نگه داشتن کتله عظیمی از شهروندان افغان از انتخابات است و به زودی در این خصوص تصمیم جامعه گرفته خواهد شد
بله، همچنان شمار کشته شده های این حادثه، بعضی رسانه ها 62 تن گزارش دادن و بعضی هم 52. آخرین یافته ها چی است بر اساس گفته مقامات وزارت صحت عامه افغانستان؟
دکتر وحید مجروح ارقامی را آقای آصفی ذکر کرد که در گزارش قبلی ما نشر شد، 52 کشته و 112 زخمی، اما احتمال گفت که احتمال داره شمار از زخمیانی که وضعشان وخیم هست هم وضعیت نگران کننده داره، ممکن که دکترها نتونن جان از اول تلاش بدن چون زخم های عمیق دارن و خونریزی های فراوان داشته و نتونسته که به موقع به شفاخانه برسن و می خاطر احتمال رد نکرد که ارقام افزایش پیدا بکنه، ارقام کشته ها.
بله، آیا دانوز مقامات گفتن که این فرد که ظاهرا تنها بوده و تنهایی عمل کرده و یا که دستیارا و کسای هم با او همکار بودن، در این رابطه مشخص مقامات هرچند هنوز تحقیقات ادامه داره، هنوز روشن نشده، اما پیش بینی کردن چیزایی در مورد به رسانه ها گفتن؟
پلیس کابل میگه که مهاجم پیاده بوده و خود در صف کسانی که به خاطر گرفتن تذکره آمده بودند در این مرکز رسانده. چیزی را که آقای آصفی گفت، این مرکز دائمی نبود، بلکه از یک هفته که ثبت نام رای دهندگان آغاز شده بود، اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان به صورت موقت این اداره را به خاطر توزیع تذکره به محلات غرب کابل گشایش داده بود و تازه تأسیس بود و به خاطر ای که این نزدیک بود، مردم به خاطر گرفتن تذکره در این محل بسیار تجمع میکردن تا رفتن به مرکز اصلی که دورتر از غرب کابل هست. اما ادعاهای وجود داره که توسط یک موتر دولتی، البته این ادعا است که یک کارت وسایل نقلیه دولتی هم در این محل بوده و در حالی که او موتره که اینجا رسانده خودش رفته، اما پلیس تا حال در این رابطه واکنش نشان نداده و چیزی نگفت. البته به حد ادعاست که توسط فعالان مدنی در رسانه‌های اجتماعی انعکاس پیدا کرده و این حمله هم باید بگویم که انعکاس بدی گذاشته روی روان مردم و اکثر کسانی را که من صحبت کردم، اونا عصر امروز گفتن که ما در انتخابات علاقه‌مند نیستیم اگر این گونه حملات بالای مراکز توزیع تذکره و ثبت نام جریان داشته باشد.
تشکر. دوست عزیز، گفتنید که به اساس آخرین گزارش ها در اثر حمله انتحاری امروز در مربوطات حوزه شهر کابل، 57 تن کشته و بیش از 113 تن دیگر زخمی شدند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی را اعلام کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که با بنیاد این تقویم فهرست نامزدهای انتخابات در 12 اسد نهایی میشه و در 28 ماه میزان انتخابات برگزار میشه و نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در 29 قوس اعلام میشه. ای در حالی که بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در 7 روز نخست روند ثبت نام رای دهندگان بیش از 230 هزار تن ثبت نام کردند. سمسام سیرت گزارش میده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را که قرار است در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار شود، روز یک شنبه اعلام کرد. گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفت که بر بنیاد تقسیم اوقات زمانی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی 5 جوزا آغاز و تا 22 جوزا ادامه می‌یابد. آقای سیاد گفت که پس از بررسی اسناد نامزدان و اعتراضات در برابر فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، در تاریخ 12 اسد فهرست نهایی کاندیدان اعلام خواهد شد.
نهایی سازی لیست مراکز رایدهی از نظر امنیتی است که دوی سرطان اعلام میشه و ایجاد کمیسیون رسانه هاست که از 6 ثور تا 28 حد و دوره مبارزه انتخاباتی ولسی جرگه است به قانون از 6 میزان آغاز میشه تا 25 میزان و دوره مبارزات انتخاباتی شورای ولسوالی است که 11 میزان آغاز میشه تا 25 میزان است.
درست قبل از برگزاری انتخابات 26 و 27 میزان دوره سکوت نامزدان ولسی جرگه و شورای ولسوالی خواهد بود و روز 28 میزان انتخابات برگزار خواهد شد. آقای صیاد گفت که بر اساس این تقویم در 19 عقرب نتایج ابتدایی و پس از بررسی شکایات در 29 قوس نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه اعلام خواهد شد و نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولسوالی 18 قوس و نتایج نهایی آن 4 دلو سال جاری خورشیدی اعلام می‌گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در تقویم زمانی برای مراحل پس از انتخابات زمان زیاد در نظر گرفته شده است، اما افزود که در اصلاحات انتخاباتی به مراحل بعد از انتخابات کمتر توجه شده است.
اصلاحات انتخاباتی بعد از انتخابات که باید سرکار میشد کمتر فراخته شده. ما سرعت زمان در این حال دقت موردی را برای جمع‌آوری ارقام و نتایج از مراکز و محلات به کابل و بعدا ترتیب از او در یک دیتابیس و اعلام نتایج ابتدایی را فکر میکنیم که باید در وقت کمتر باید صورت بگیره، ولی هنوز هم اینها وقت بیشتر را تخصیص دادن برای مراحل بعد از انتخابات.
رئیس اجرایی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا گفت که برای درج شکایات و اعتراضات انتخابات زمان کافی در نظر گرفته شده است، اما به گفته ای وی مهم این است که کمیسیون شکایات انتخاباتی چه مکانیزم را برای جمع‌آوری این شکایات در نظر گرفته است. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که با توجه به کمبود وقت کارمندان این کمیسیون بر روزهای پنجشنبه و جمعه را نیز کار خواهند کرد. در همین حال سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تا شام روز جمعه کم و بیش 230 هزار تن ثبت نام کردند که از این جمله حدود 30% آن زنان است.
دولا که 30,000 نفر ثبت نام کرده زمان و این ارقام الحمدلله اون نسبت به دیگر روزا بالاتر رفته و بیشترین ارقامی که ثبت نام شده در کابل است و کمترین هم در
روند ثبت نام رای دهندگان تاریخ 25 حمل آغاز شده و بر بنیاد تقویم اعلام شده در دو مرحله تا 22 جوزا ادامه خواهد یافت. این در حال است که رویدادهای اخیر نگرانی های را در مورد چگونگی تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان و برگزاری انتخابات برانگیخته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شرک رایشی امارات متحده عربی تحت نام شرک شیخ زاید آل نهیان واقع در منطقه قصبه کابل که در سال 1392 آغاز شده بود، امروز با تأخیر چند ساله از طرف مقام‌های افغانستان و امارات متحده عربی طی مراسم افتتاح شد. جزئیات بیشتر عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
شهرک رهایشی امارات به نام شهرک شیخ زید النهیان واقع در منطقه قصبه کابل امروز طی مراسم خاص با شرکت مقامات افغانستان و امارات متحده عربی در ارگ کابل افتتاح و کلید آپارتمان ها به تن چند از صاحبان آن تسلیم داده شد. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این شهرک گفت امارات متحده عربی در بخش ساختمان تجارب خوب و کامیاب در میان کشورهای اسلامی دارد و با اصلاحاتی که به میان آمده است همکاری سکتور خصوصی امارات و افغانستان در آینده بیشتر می شود.
که با تغییر شرایط اقتصادی و اصلاحاتی که صورت گرفته امید است که در آینده ما بتانیم سکتور خصوصی امارات با سکتور خصوصی افغانستان و با دولت افغانستان در یک فضای همکاری بریم.
آقای السویدی نماینده امارات متحده عربی و رئیس صندوق انکشافی ابوظبی یا ابوظبی فن در سخنرانی مختصرش در مراسم افتتاح بهره برداری این پروژه گفت که از اینکه شهرک به نام شیخ زید النهیان نامگذاری شده است خوشنود است. تکمیل این گونه پروژه ها می تواند در تقویت و تحکیم روابط بین کشورها تأثیر مثبت داشته باشد و کشورش متعهد است که با کمک‌هایش به افغانستان ادامه دهد. شهرک رهایشی شیخ خلیفه زید ارنهیان در کابل در 269 جریب زمین ساخته شده است، دارای بیشتر از 3300 آپارتمان می باشد و از سوی صندوق وجهه ابوظبی با هزینه 172 میلیون دلار آمریکایی تمویل شده است. این پروژه ساختمانی امارات در سال 1392 شروع شده و قرار بود یک سال بعد تکمیل گردد، ولی امروز با تأخیر چند سال تکمیل شده و بهره برداری سپرده شد. سید سعادت منصور نادری وزیر انکشاف شهری علت تأخیر این پروژه ساختمانی روشنی انداخت و گفت:
موجودیت مشکلات حقوقی بین کمپانی تروژان و سب کانترکترهای ایشان و عدم در نظر گرفتن یک تعداد نیازمندی های اساسی از قبیل کنکریت ریزی پیاده روها، اعمار سبستیشن برق متناسب با نیازمندی های پروژه، تأمین آب مطمئن و آشامیدنی، تنویر ساحه، تصفیه‌خانه های فاضلاب و برخی دیگری از سهولت ها این پروژه در زمان تعیین شده تکمیل نگردید.
با قول آقای نادری، هرچند این پروژه رهایشی با تأخیر تکمیل شده است، اما با مصداق ضرب المثل معروف دیر آید درست آید، اکنون با سهولت های مناسب و با یک ماحول قابل قبول برای زندگی در اختیار مالکان آپارتمان تسلیم داده شده است. مشکل مسکن در افغانستان بخصوص در کابل پایتخت کشور یک معضله کلان و جدی است. بعد از حادثه حمله انتحاری در یک مهمانخانه دولتی در شهر قندهار که در آن دیپلماتان امارات متحده عربی کشته شده بودند، این بار نخست است که سفیر آن کشور و رئیس ابوظبی فن در مراسم افتتاح پروژه رهایشی اشتراک کردند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم یک بار دیگر به خانواده های دیپلماتان کشته شده امارات متحده عربی تسلیت گفت. افزود امارات متحده عربی در شرایط سخت در کنار افغانستان بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در سراسر جهان برای فروش غذا از بسته‌بندی در قطعه های پلاستیک استفاده میشه. تولید کنندگان پلاستیک میگن که پلاستیک نوعیت و تازگی مواد غذایی مثل گوشت تضمین میکنه و غذا کمتر ضایع شده و به زباله ها انداخته میشه. اما یک تحقیق تازه ای داره رد میکنه و گفته که مشتریان با خرید خلطه های پلاستیکی غذای اضافی را ضایع میسازن و به زباله ها میریزن. فایزل مصری از صدای امریکا در این مورد گزارش داره که برگردان او را ژیلا نوری تقدیم میکنه.
در قفسه های مغازه های خوراک فروشی در سراسر جهان غذاهای تازه در خلطه های پلاستیکی بسته بندی شدند. خلطه های براق پلاستیکی مواد غذایی را تازه نگه می دارد و برای مدت زیاد طول می کشد. اما گروه فعالین طرفدار محیط زیست، هواداران اروپا و مخالف زیای مواد غذایی در اروپا در گزارش تازه ای که منتشر ساختند ادعا می کنند که بسته بندی غذا در خلطه های پلاستیکی نه نوعیت غذا را تضمین می کند و نه دیر دوام می کند.
چیزی که تحقیق ما نشان می‌دهد بین سالهای 2004 الا 2014 است که استفاده از کیسه‌های پلاستیکی به 40-50% افزایش یافته است و ما بیشتر شاهد زیای غذا بوده‌ایم و ما به همین دلیل به بسته‌بندی در خلطه‌های پلاستیکی مشکوک هستیم.
در اواخر سال 2014 تحقیق که انجام شد نشان می‌دهد که حداقل 30 میلیون تن غذا روزانه توسط افراد به دور انداخته می‌شوند که یک نفر سالانه حدود 173 کیلوگرم غذا را به زباله‌دانی می‌اندازد. برای کاهش زیای مواد غذایی بنیاد پلانت ارگانیک در شمال لندن بخش جمهوری غذا را به نام غذای بدون خریده گذاشتند که غذاها در بین قوطی‌های فروخته می‌شوند که قابل استفاده دوباره هستند.
ما اولین پایگاه عدم ضیاع غذا را در سال 2006 ساختیم و کاملا شاهد رشد این پروژه هستیم که باعث خرید بدون خریده های پلاستیکی خواهد شد. اما واقعا طی 3 یا 4 ماه گذشته که ما تبلیغات در مورد زباله پلاستیک در آبهار آغاز کردیم، این کار اذهان مردم را مشغول ساخته است.
اما فدراسیون پلاستیک بریتانیا میگوید هنوز هم جا برای استفاده از این تولیدات باقی است.
ما کاملا از جزئیات و یافته های این گزارش حمایت میکنیم. گزارش مشرح را بررسی میکنیم و ما بعد تصمیم میگیریم تا چطور از آن الهام بگیریم. به نظر ما با هم توافق نظر داریم که پاکت های پلاستیکی غذا را تازه تر نشان میدهد و پاک بودن و صحیح بودن آن را تضمین میکند.
در این تحقیق تایید شده است که پلاستیک در بسته‌بندی غذا میتواند نقش داشته باشد، اما باید آگاه باشیم که پلاستیک به کره زمین چقدر زیان میرساند و زمان آن رسیده است که صنعت بسته‌بندی غذا در خلطه‌های پلاستیکی راه‌های بدیل را جستجو کنند.
دوست عزیزی، بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای